به نام پروردگار یکتا، سلام. در جلسات قبل به طور مفصل در مورد تفاوت‌های فردی بچه‌ها به عنوان مخاطبین قصه‌گویی صحبت کردیم. نکته‌ای که لازم هست تأکید بیشتری روش بکنم اینه که این تفاوت‌های فردی دلیل برتری کودکی بر کودک دیگه نیست. و اگر فرزند من در یکی دو تا از این حواس نیاز به تقویت بیشتر داره، دلیل بر این نیست که از بقیه عقب افتاده یا مهارتی رو در نهایت کسب نخواهد کرد. این تفاوت‌ها تفاوت‌های فردی بچه هاست و ممکنه که حتی تا سنین مدرسه و بالاتر هم باهاشون همراه باشه. وقتی وارد مدرسه میشن، ما با یک موضوعی مواجه میشیم به نام سبک‌های یادگیری. یعنی اینکه بچه‌هایی هستن که حتما باید معلم رو ببینن، حرکات دست معلم، لباسی که پوشیده، نوع نگاه کردنش در جریان یادگیریشون تأثیر گذاره. بچه‌هایی هستن که نه، اصلا نگاه نمی‌کنن، نه به تخته نگاه می‌کنن، خیلی نه به معلم نگاه می‌کنن. همین که صدای معلم رو می‌شنون، فرایند یادگیری براشون اتفاق می‌افته. اتفاقی که این چند وقت اخیر به دلیل آموزش مجازی افتاد نمونه خیلی جالبی هستش، به این دلیل که برخی از دانش آموزان و حالا دانشجویان زمان بیشتری رو باید صرف می‌کردن تا خودشون رو با شرایط آموزش مجازی تطبیق بدن، به این دلیل که استاد یا معلم رو نمی‌دیدن و توی اون محیط یادگیری قرار نداشتن، به همین دلیل خیلی سخت می‌تونستن به هدف یادگیریشون برسن. اما برخی دیگه نه، خیلی راحت بودن، همین که وایس پخش میشد اون اتفاق یادگیری براشون میافتاد و هیچ مسئله‌ای هم باهاش نداشتن. حتی توی فضاهای دیگه، مثلا فرض کنین در مورد کتاب خوندن، برخی از ماها هستیم که کتاب صوتی رو خیلی دوست داریم، باهاش ارتباط میگیریم و همین که کتاب صوتی پخش میشه هم داستان رو متوجه میشیم، هم با شخصیت‌ها ارتباط برقرار میکنیم، با صدای گوینده ارتباط میگیریم. اما کافیه اون رو بدیم به یکی از دوستان دیگه‌مون، حالا یا هدیه میدیم یا پیشنهاد میدیم بهش، میگه من نمیتونم با کتاب صوتی ارتباط بگیرم، حتما باید کتاب رو ورق بزنم، کلمات رو ببینم و اونجوریه که میتونم با فضای داستان و قصه یا اون کتاب ارتباط برقرار کنم. به هر حال اینها تفاوت‌هایی که بین ما وجود داره. نکته دیگه‌ای که باز بهش تاکید میکنم اینه که تلاش کنید در جریان قصه گویی با فرزندتون این تفاوت‌ها رو کشف بکنید، پیدا بکنید و بعد بیاید از اینها استفاده کنید برای ایجاد بازی‌های خلاقانه که بتونه بقیه حواس رو هم درگیر بکنه و تقویت بکنه. یعنی اینکه شما خودتون رو در موقعیتی قرار بدید که مجبور به بازی سازی بشید و بازی‌هایی رو طراحی بکنید که با هدف در واقع تقویت بقیه حواس فرزندتون اتفاق بیفته. این میتونه بهشون کمک بکنه، به فرزندتون کمک بکنه که تمامی حواسش رو به صورت یک پارچه تقویت بکنه و بتونه از هر کدوم از اونها به موقع و در حد متعادل و بجا استفاده بکنه. بحث مخاطب قصه گویی با اینکه شاید زمان کمتری از گفتارهای قصه گو برد، اما نکته های خیلی کاربردی و کلیدی داره که اگر روش تمرکز بکنید و براش وقت بذارید میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. دوباره برمیگردیم به مثلث قصه گویی که در رأس اون قصه گو قرار داشت و دو رأس دیگه مخاطب و قصه بودن. بحث مخاطب و قصه گو رو تموم کردیم و وارد بحث قصه میشیم. بحثی که فکر میکنم ذهن خیلی از مادران رو درگیر کرده و سوالی که همیشه میپرسن این هستش که قصه خوب چجور قصه ایه؟ چجوری قصه خوب رو انتخاب کنیم؟ چجوری بفهمیم یه قصه مناسبی هستش؟ و از این دست سوالا که زیاد مطرح میشه. با توجه به اینکه این روزها هم کتاب‌های متعدد هست، سایت‌های متعدد هست، خیلی طبیعیه که شما چنین چالش‌هایی براتون ایجاد بشه. اولین نکته‌ای که در مورد انتخاب قصه بهش توجه می‌کنید، گروه سنی فرزندتون باشه. بچه‌های 3 سال با 4 سال با 5 سال و با 6 سال متفاوتن. یعنی قصه‌ای که کودک 3 تا 4 سال براش خیلی جذابه، ممکنه برای 4 تا 5 سال نباشه یا برای 6 سال نباشه. یا قصه خیلی خوبیه اما متناسب با گروه 5 تا 6 ساله و اصلا مناسب کودک 3 ساله نیست. پس حتما گروه سنی رو در نظر بگیرید. به هر حال الان کتاب‌هایی که هست در صفحات اول گروه سنی رو مشخص کرده. گاهی وقت‌ها ممکنه شما داستان رو بخونید، گروه سنی رو نگاه کنید و بگید که نه واقعاً شاید برای فرزند شما مناسب نباشه با اینکه تو همون گروه سنیه. هیچ اشکال نداره. به هر حال شما یک شناخت شخصی از فرزندتون دارید که خوبه اونها رو هم دخیل بکنید. قرار نیست اگر کتابی برای گروه سنی الف یا ب مناسبه پس حتماً برای فرزند منم که تو این گروه سنی هست مناسب باشه. شاید یک جاهایی لازمه که من تفاوت‌های فرزندم و یا در واقع نگرش خودم رو هم دخیل بکنم و بعد انتخاب کنم. وقتی که قصه ای رو متناسب با گروه سنی انتخاب کردید، نکته بعدی که بهش توجه می‌کنید این باشه که پیام قصه شما به صورت مستقیم بیان نشده باشه. به هر حال هر قصه‌ای که دارید تعریف می‌کنید حامل یک پیامه برای فرزند شما. قصه بهتره که این پیام رو هرچه پوشیده تر و با ظرافت بیشتر برای کودک شما تعریف بکنه و بیان بکنه. معمولاً قصه هایی که پیام رو خیلی مستقیم ارائه میدن قصه هایی با جذابیت پایین ترن و صرفاً یه سری پیام های اخلاقی و حالا یه سری خوب و بد ها رو به صورت قالبی به بچه ها ارائه میدن که شاید خیلی براشون جذابیت نداشته باشه، چون بچه ها هم خیلی تیز و سریع این قضیه رو میگیرن و معمولا من هم به عنوان مادر میرم کتابی رو انتخاب میکنم که فکر میکنم فرزندم حالا اون مهارت رو نداره یا اون قضیه رو رعایت نمیکنه، میرم یه کتاب در اون باره میگیرم، اون کتاب هم خیلی مستقیم داره پیام رو ارائه میده و خب واکنش خوبی از بچه ها نمیگیریم. برای مثال فرزند من هنوز سلام کردن رو به صورت مرتب و منظم با ورود به هر مکانی انجام نمیده، حالا به هر دلیلی وقتی جایی وارد میشی ممکنه سلام نکنه. یه کتابی هستش که من هر جا میرم مثلا سلام میکنم، به فرض داریم این کتاب رو در نظر میگیریم، و توی اون کتاب هیچ داستان خلاقانه ای نیست، صرف این که چند تا پیام کوتاه داده شده که آره ما هر جا میریم اگر بچه خوبی باشیم باید سلام بکنیم. خب فرزند شما کاملا این رابطه رو متوجه میشه و این پیام اخلاقی مستقیم رو دریافت میکنه ولی الزاماً پاسخ خوبی به شما نخواهد داد. این نکته دیگری هستش که باید در مورد قصه رعایت بکنید. نکات دیگری هم در انتخاب قصه تأثیرگذار هست که در گفتار بعدی به اونها میپردازیم. لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.